Bismillahirrahmanirrahim. مسألتون آیا رجوع من السفر باید رعایت حد ترخص بشود یا خیر؟ حالا کسی در رفت از سفر عرض کردیم که رعایت حد ترخص واجب بود و میزان را هم خفاء الاذان دانستیم. مرحوم عارضان الله علیه میزان را خفاء الاذان و تواری بیوت به معنایی که فرموده بودند یک چیز در می آمد، اختلاف نداشت بینشان، چون تواری شخص از بیوت با خفاء الاذان نسبت به خود شخص مقدار مساحت و بعد از اون شهر یک مقدار خاص است در حقیقت. بله اگر تواری بیوت از این شخص باشد، یعنی این نبیند بیوت را، اینجا تفاوت دارد با خفاء الاذان. حالا بگذاریم اون حرفایی که زده شد، علی ای حال مسلم شد که حد ترخص در رفت لازم است و عرض شد که اگر حد ترخص در رفت لازم است، اختصاصی به خروج از وطن نداشت. در خروج از محل اقامه، در خروج از جایی که 30 روز مرددن موند، بعد از 30 روز اگر نماز تمام میخواند بعدا میخواد برود، باید رعایت قصد بخواند، حد ترخص اونجا هم لازم بود. یا کسی که در مورد فقط شخصی که قصد معصیت کرده است، اگر در جایی موند به مقدار اقامه عشره، این باید رعایت حد ترخص بکند. اگر به این مقدار نبود دیگه رعایت حد ترخص لازم نیست. چرا؟ چون دون العشره رو ما گفتیم به عنوان وارب فی الارض محسوب می شود توسعاً به نظر شارع. کما این که اگر اصلا اقامه‌ای نداشته باشد از اون هینی که به اصطلاح قصد معصیت را از خودش سلب کرد و توبه کرد، از اون هین مانع برطرف شده است، ولی مقتضی که عبارت بود از مسافر و وارب موجود است. مقتضی عبارت بود مسافر و وارب، مسافری که وارب فی الارض باشد مانع هم ندارد، لذا از همون لحظه بایدی نماز را قصر بخواند، رعایت حد ترخص دیگه برای این معنا نخواهد داشت. حالا بحث در این است که در ایاب آیا رعایت لازمه یا نه؟ به ایاب، آیا به ایاب وطن یا ایاب به محلی که میخواد اقامه عشره داشته باشد؟ خب این خودش بحثه. چرا؟ خودش بحثه. سه احتمال وجود دارن. یک احتمال این است که اصلا در ایاب حد ترخص لازم نباشد، که اون که بعضی ها فتوا دادن فرمودن رعایت حد ترخص فقط در موقع رفت است، در موقع بازگشت اصلا حد ترخص لازم نیست، چه در اونجایی که میخواد برگردد به شهر خودش یا میخواد به اصطلاح برگردد به یک جایی که 10 روز میخواد در اون جا بماند، یا اصلا بحث برگشت نیست، میخواد جای دیگری برود که در اونجا 10 روز میخواد بماند. این قول دوم. احتمال است که ما تفصیل بدیم بین بازگشت به وطن و بازگشت به یک جایی که میخواد 10 روز در اونجا اقامه داشته باشد یا بیشتر از 10 روز، که در مورد بازگشت به وطن رعایت حد ترخص لازم باشد، ولی در مورد بازگشت به جایی که قصد 10 روز موندن دارد حد ترخص لازم نباشد. اینم تفصیل. خب واضح است که معنای این که حد ترخص لازم نباشد اینه که این شخص نماز را قصرن میخواند، حتی به جایی رسید که اذان شهر را میشنود بازم نماز را قصر بخواند، یا دیوار شهر را میبیند بازم نماز را باید قصر بخواند، تا
وارد شهر نشد نماز باید چی؟ قصر باشد. وقتی وارد شهر شد، حتی بعضی تعبیر دارن که وارد شهر هم فایده ندارد، باید وارد منزل بشود، اونجا باید نماز را تمام بخواند. حالا این اقوال موجوده در مسئله است که یا رعایت حد ترخص مطلقا لازم یا مطلقا غیر لازم، یا تفصیل به نحوی که بین ورود به وطن و ایاب الی الوطن و ایاب الی غیر وطن که محل اقامه هست فرق بگذاریم، که در اول لازم، در دومی رعایت حد ترخص لازم نیست. این عنوان بحث و عنوان مسئله. ولیکن قبل از این که ما وارد اصل بحث بشیم و ببینیم چه چیزی میشود گفت، به همون سبکی که روش مرحوم رضوان الله بود، این است که روایات وارده در باب رو باید بخوانیم. اولا ما روایاتی در باب رو باید بخوانیم، اون روایاتی که دلالت دارد بر رعایت حد ترخص حتی در بازگشت. دو تا روایت هست که این دو روایت رو میخوانیم. بعد روایاتی که دلالت دارد بر این که رعایت حد ترخص لازم نیست، که بعض از این روایات روایت صحیحه هم هست، اونها رو هم میخوانیم ببینیم میشود بین این روایات جمع کرد یا نه. لذا روایت اول که دلالت دارد بر این که رعایت حد ترخص لازم است، از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن تقصیر. ابن سنان سوال میکند از حضرت که تقصیر چطور هست، یعنی از کجا نماز رو باید قصر بخونن. قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتمه. میزان اینه، هر جا که اذان رو میشنوی نماز رو باید تمام بخونی. این دیگه ندارد در موقع رفت یا برگشت، مطلقه، چه در رفت چه در بازگشت، جایی که صدای اذان شهر رو میشنوی باید نماز رو تمام بخونی. و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. در بیان امام علیه السلام هر دو قسم شرطیه را تصریح کرده اند، هم منطوق قسم اول ذکر شده و مفهوم قسم اول را باز در منطوق آوردند. لذا از مفهوم اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، مفهومش این است که اذا لم تکن فی الموضع الذی تسمع فی الاذان فقصر. این از فرض منطوق فهمیده نمیشه، ولی امام تصریح فرمودن و اذا كنت فی الموضع الذی لا تسمع فی الاذان، که این مفهوم در حقیقت جمله شرطیه اولا هست، فهمیده فقصر. اطلاق این و بعد دارد که و اذا قدمت من سفره، که این صریحه. حالا در چه اطلاق همون میگیرد؟ چون هر جا که میشنوی ندارد که در رفت یا برگشت، ممکنه بگین که این ظهور در رفت دارد، ولی امام علیه السلام در ادامه فرمودند و اذا كنت و اذا قدمت من سفرک، در بازگشت دیگه صریحه، قدوم از سفر همون بازگشت است، فمثل ذالک، مثل ذالک یعنی هیچ فرقی با رفت ندارد. مثل ذالک یعنی چی؟ یعنی تا جایی که نمیشنوی نماز رو باید چی؟ قصر بخوانی. هر جا که شنیدی نماز رو باید تمام بخوانی. در رفت هم هر جا که میشنود نماز تمام، هر جا که نشنید نماز قصر.
اذا
قدمت، باز اطلاق دارد، کاری به وطنم ندارد. اذا قدمت من سفرک، یعنی از سفر دیگه تموم شد، اونجایی که اقامم میکند شهست ده روز، نمیگن قادم از الان در سفر، نمیگن قادمین، نمیگن اونا. حتی به جایی که مثلا شخص نقاط الان اینایی که وارد مدینه میشن، حتی تابلوها در فرودگاه دارد که محل مثلا چیه قادمین هست، قادمون مثلا، بله بله، المقادرون مثلا، المقادرون در مقابل قادمون. خب پس ببینید، پس این قدوم رو فقط به اهل مملکت که اطلاق نمی کنن، اونایی که اهل مدینه هم نیستن به اونا هم اطلاق کردن قادمون، یعنی هر کس که تی وارد می شود، میخوان وارد بشود، تازه واردهای به شهر، اینطور ندارد اهل اونجا باشد یا غیر اهل اونجا باشد، پس اطلاقش هر دو رو می گیرن. گرچه ظهور اذا قدمت به همون وطن هست، ولی اگر اطلاق باشد، یعنی اطلاق شامل وطن و مقصد هر دو می شود، که مقصد میخواد وطن باشد یا وطن نباشد، هر دو رو می گیرد. روایت دوم روایت صحیحه حماد هست از حضرت صادق سلام الله علیه، دارد اذا سمع الاذان اتم المسافر، در رفتم میگیرد در بازگشتم شامل میشود. و سمع الاذان اطلاق دارد سمع الاذان بلد را، سمع الاذان محل اقامه را. خب اگر این باشد از این شهرهایی که رد میشود هم که باید باشد، میگه اون دیگه خارج شده است. بلا اگه اطلاق این را بگیریم، حتی شخص مسافر اذان نیشابور که داره مسیر رد میشه از کنار شهر، اونجا هم اذان نیشابور شنید باید نماز تمام بخونه، میگه نه اون دیگه از باب دلیل خاص خارج شده است. و الا اطلاقش این است که هر جا اذان رو شنید نماز رو باید تمام بخونه. اذان چی؟ اذان شهر شهری. خب اونی که خارج شد باقی میماند اذان وطن یا اذان مقصد که میخواد در اونجا بماند. این دو روایت. ادعا شده است که در رابطه با لزوم رعایت حد ترخص ذهابن و ایابن، ایاب الالوطن او الالمقصد، دلیلی که دلالت دارد از نظر روایت همین دو تا روایت هست که اطلاقش این شامل این معنا می شود. و اما روایاتی در مقابل دلالت دارد بر این که در ایاب لازم است ولی نه در ایاب الال مقصد، بلکه در خصوص ایاب الال وطن، که این در حقیقت بیان تفصیل هست. اگر وارد به منزل و وطن می شود رعایت حد ترخص لازم، ولی در غیر این رعایت حد ترخص لازم نیست. پس بنابراین اگه کسی از اینجا می خواد برود مدینه 10 روز در اونجا بماند، اونجا تا وارد شهر نشد نمازش قصر است، ولو اذان مدینه رو چی؟ بشنود، ولو بیوت مدینه رو ببیند از دور. یکی روایت حضرت صادق سلام الله علیه، روایت صحیحه هم است از معاویه ابن عمار، از نظر سند روایت خیلی معتبر هست. در اینجا دارد که ان اهل مکه اذا زاروا البيت، رفتن برای اعمال حج، به هر حال روز دهم میان در مکه برای اعمال حج، طواف بیت میخوان انجام بدن که همون طواف زیارت تعبیر میشود. اذا زاروا البيت، اعمالی که انجام میدن برمیگردن دوباره برای منا، برای بیتوته. خب حالا این که میان در بیت الله الحرام برای طواف، در روایت دارد که اگر اینا رفتن وارد منزل خودشان و بیوت خودشان شدن نماز رو تمام بکنن، ولی اگر همین که آمدن اونجا که بخوان طواف و اعمال حج رو انجام بدن دو مرتبه برگردن به منا برای بیتوته شب 11 و 12، اینجا نماز رو قصر میخوانن. پس نه تنها میزان در رعایت حد ترخص رو در مثلا ورود به وطن دانستن، بلکه دائره رو تضییق هم کردن ورودی به بیوت. خب اگر به بیت وارد نشدن حتی به وطن وارد شدن فایده ندارد، حد ترخص لازم نیست، حتی تا چه رسد به اونجایی که به وطنشان وارد نشوند، به یک جایی که میخوان چند روز بمانند بروند، باید نماز رو قطعا قصرن بخوانند. لذا در روایت دارد که اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا، آمدن زیارتی ولی دخلوا منازلهم، اینجا اتموا الصلاة، پس حد ترخص لازم نیست. چون اگه لازم می بود میخواست همینقدر که مثلا شهر مکه رو دیدن، دیوارای خانه حالا مکه قدیم دیدن، دیگه نماز چی باید چیکار کنن؟ تمام بخونن. ولی که در اینجا این رو میزان، حتی ورود در مکه را هم میزان ندانستن، میزان دخول در بیت دانستند. بعد در ادامه روایت صریحاً و اذا لم يدخلوا منازلهم، خب و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا، تصریح شده قصر واجب است. حالا فعلا نمیخوام بگیم که جمع یا نه جمع در مقام جمع روایت نیم، ولی این روایت حالا بگیم اگه مکه خصوصیتی نداره، میزان اینه که مسافر اگر وارد شهر شد تا ما وارد منزل نشده است نمازش باید قصر بکنه. پس مالکیت حد ترخص دیگه لازم نیست حتی نسبت به وطن. روایت دوم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون بالبصره، خب ولی و هو من اهل الکوفه له بها دار و منزل، در کوفه خانه دارد منزل دارد، به هر حال اونجا اهل کوفه است اما رفته بصره. خب فیمر بالکوفه، حالا از بصره بر میگردد میاد از کوفه میخواد مرور کند و این نماهوه مجتاز لا یورید المقام، میخواد بره کربلا مثلا زیارت از سید شهدا سلام الله علیه، کوفه نمیخواد بماند ولی که خانه زندگیش اونجاست. الا به قدر مایت جهزو یومن او یومین، حالا میخواد یه استحمامی بکند یک روز دو روزی، خلاصه زیاد دیگه اونجا نمیخواد اقامت بکند. این چه کار چه باید بکند؟ قال علیه السلام یقیم فی جان بالمصر و یقصر و یقصر، این توی شهر نمیاد، هم کنار شهر یه جایی میماند تا تجهیز به هر حال زاد و راهله خودش رو بکند و نماز رو هم قصرن میخواند. جان بالمصر واضح است که شامل مقدار حد ترخص هم میشود، اما دروازه شهر هم اونجا میماند. قلت فان دخل اهله، حالا اگر وارد بیت شد، قال علیه تمام، اینجا امام علیه السلام این میزان رو باز دخول در بیت دانستن که اگه به منزل وارد شد، اینجا دخل و منازلهم، اینجا دارد دخل اهله، وارد منزل کنایه از این که یعنی دخل بیت شد، نماز رو باید چی کار کند آقا؟ تمام بکنه. پس حد ترخص در اینجا دیگه رعایت نشده طبق این روایت. روایت سوم موثقه اسحاق ابن عمار هست، عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون مسافرا ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفه، یدخل بیوت الکوفه، خب وارد شهر شد، خانه های شهر رو دیگه داره میبینه، این که یدخل بیوت الکوفه نگرفته تو خانه های شهر کوفه، یعنی آمده وارد داگه کوچه خیابان ها شده. ایتم الصلات ام یکون مقصرا، نماز تمام باید بخواند یا قصر؟ حتی یدخل اهله، چون فرق از این که داخل شهر شده باشه یا رفته باشه تو منزلش، یه وقت میگه آقا الان کجایی، میگه الان وارد مشهد شدم، یه وقت میگه الان کجایی، میگه الان داخل منزلم. حضرت فرمودن ام یکون حتی یدخل الغالب، بل یکون مقصرن حتی یدخل اهله، صریح دیگه، یعنی داخل در نه تنها حد ترخص موجب تمامیت نیست، دخول در شهرم در این روایت موجب تمامیت نشده، بلکه باید وارد منزل بشه. روایت چهارم صحیحه عیسی بن قاسم هست، اینم بخونیم، دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته، قایت قصر دخول در بیت قرار داده شده است، پس مسافر مادامی که داخل در بیت نشده است نماز را قصرا می‌خواند. پس در مقام عیاب رعایت حد ترخص لزومی رعایت نمی‌شود، بلکه میزان در اینجا در این چهار روایت ورودی در بیت است. پنجمین روایت که آخرین روایت است در این باب اینه که در این روایت دارد شخص قصد رفتن به مکه دارد، یمر رو بالکوفه یورید و مکه لیتجهز منها، پس مرور به کوفهش نبره اینه که بره تو خانهش، میخواد جی از اونجا تجهیز زاد و راهله کند، ولیس من رعیه ان یقیم اکثر من یوم و یومین، قصد بیشتر از یکی دو روز بیشتر ندارد. قال علیه السلام یقیم فی جانب الکوفه، اونجا تعبیر چی شده بود؟ فی نه اونجا بله اونجا جانب المصر بود، اینجا دارد یقیم و فی جانب الکوفه و یقصر حتی یفرق من جهازهی و این دخل منزله او، اینش محل شاهد ما هست، و این دخل منزله و منزله او و این هو دخل منزله فلیتم الصلات. پس معیار در وجوب تمامیت صرف اهل اون شهر بودن و وارد شهر شدن هم حتی نیست، بلکه دخول در منزل است. خب این روایات البته گرچه بین بعضی با بعضی معارضه داشت، چون در بعضی عنوان منزل آمد، در بعضی عنوان منزل نبود، ولیکن به هر حال ما باید ببینیم بین این روایات با روایت طایف اولا چجوری می شود جمع کرد، آیا می شود جمع کرد یا خیر، انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله. Thank you.